سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. شنونده های عزیز، نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. سر محکمه حکومت طالبان میگوید که یک زن در ولایت قندهار به اتهام آنچه که فرار از منزل عنوان کرده دره زده شد. در اعلامیه سر محکمه حکومت طالبان گفته شده که این زن روز پنجشنبه بر اساس فیصله دیوان جزایی محکمه مرافعه در قندهار 39 دره زده شد و همچنان به 2 سال و 6 ماه حبس در زندان محکوم شده. در اعلامیه در مورد جزئیات اتهام وارده بر این زن توضیح داده نشده است. اجرای مجازات در محضر عام یا تنبیه‌های بدنی از سوی محکمه‌های حکومت طالبان همواره با انتقادات سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی روبرو بوده، اما حکومت طالبان همواره از این اقدامات خود دفاع کرده، گفته که حکم شریعت را تطبیق می‌کند. بر اساس گزارش‌های سازمان ملل متحد، طالبان با حاکمیت دوباره در افغانستان صدها تن از جمله مرد و زن را در محضر عام مجازات کردند. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، در گفتگو با رشید موریدوف وزیر خارجه ترکمنستان علاوه بر سایر موضوعات بار دیگر از عملی شدن پروژه تاپی یاد کرده است. معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان روز پنجشنبه در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که هر دو جانب در یک نشست ویدیویی آنلاین در کنار بحث‌ها روی همکاری‌های دو جانبه در بخش‌های سیاسی، اقتصادی و تجارتی روی عملی شدن پروژه تاپی در خاک افغانستان، توسعه ایستگاه ریل در بندر تورغوندی و ایجاد سهولت‌های ترانسپورتی و ترانزیتی گفتگو کردند. بر اساس اعلامیه، وزیر خارجه ترکمنستان گفته کشورش آماده است که در آینده نزدیک کار روی پروژه تاپی را آغاز کند، اما وزارت خارجه ترکمنستان تا هنوز در این مورد چیز نگفته. پروژه تاپی که حدود 1800 کیلومتر طول دارد، با تکمیل شدن کار آن، گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند منتقل خواهد شد. پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکان جهان، در ملاقات با شماری از افغان‌ها خشونت و تبعیض بر اساس مذهب در افغانستان و پاکستان را محکوم کرده. بر اساس وبسایت کاتولیک کوریر، پاپ فرانسیس روز چهارشنبه با 9 مرد از انجمن جامعه افغان‌ها در ایتالیا ملاقات کرده و در این دیدار خواستار پایان دادن به تبعیض، به ویژه تبعیض علیه زنان در افغانستان و پاکستان شده. پاپ فرانسیس گفته که افغانستان و پاکستان از گروه‌های مردمی زیاد تشکیل شده‌اند که هر یک آنها به فرهنگ، سنت‌ها و شیوه زندگی منحصر به فرد خود افتخار می‌کنند. این در حالی است که حکومت طالبان در افغانستان به نقص گسترده حقوق بشری، به ویژه حقوق زنان و دختران افغان، متهم است. جمعیت هلال احمر افغان روز پنجشنبه گفت که 14 کودک مبتلا به سوراخ قلب را برای تداوی و عملیات به 4 شفاخانه داخلی در کابل معرفی کرده. این مؤسسه روز گذشته در شبکه اکس یا تویتر سابق گفته که تداوی این کودکان به مصرف مالی جمعیت هلال احمر افغان انجام می شود. جمعیت هلال احمر افغانی پیش از این هم بارها از تداوی شمار زیادی از کودکان مبتلا به سوراخ قلب خبر داده است. پیش از این که زمینه تداوی کودکان مبتلا به سوراخ قلب در افغانستان فراهم شود، بیشتر این کودکان برای تداوی به کشورهای بیرون از جمله جرمنی فرستاده می شدند. دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری خواهی آمریکا و رئیس جمهور سابق آن کشور، میگوید با 3 مناظره در ماه سپتامبر موافقت کرده و منتظر پاسخ تیم انتخاباتی کامالا هاریس، نامزد حزب دموکرات و معاون رئیس جمهور آمریکا است. دونالد ترامپ روز پنجشنبه در یک نشست خبری در ایالت فلوریدا گفت که این مناظره ها به تاریخ 5، 10 و 25 سپتامبر برگزار خواهد شد و منتظر است که جانب مقابل را با خود داشته باشد. همزمان با این، ABC نیوز تایید کرده که به تاریخ 10 سپتامبر میزبان مناظره کامالا هاریس و دونالد ترامپ خواهد بود. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به تاریخ 5 ماه نوامبر سال جاری میلادی دایر می شود. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، میگوید روسیه جنگ را به کشور خود وارد کرده و باید احساس کند که چه کار را انجام داده. زلنسکی این اظهارات را روز پنجشنبه پس از آن مطرح کرد که روسیه ادعا کرد که حملات ناگهانی اوکراین را بر منطقه کورسک دفع کرده است. رئیس جمهور اوکراین در اظهارات خود به گونه مستقیم به این حمله اشاره نکرده، اما روسیه گفته که این 30 روز است که بیش از 1000 عسکر اوکراینی با پشتیبانی تانک ها و سایت زرهی و قوای توپچی در منطقه مشغول جنگ هستند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که گزارش از الکساندر سیرسکی جنرال ارشد اردوی اوکراین دریافت کرده که عملیات نظامی در منطقه به گونه مؤثر انجام شده و این دقیقاً همان چیز است که به گفته او در حال حاضر اوکراین به آن نیاز دارد. پس از آن که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه عملیات نظامی اوکراین در منطقه را یک ضربه بزرگ دیگر خواند، الکسی سمرنوف سرپرست والی کورسک روسیه روز چهارشنبه وضعیت اضطراری را در آن منطقه اعلام کرد. شنونده‌های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان. حال توجه کنید به برنامه مثلث و مهمان آزادی که یکی پی دیگر نشر می شود.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
سلام و خوش آمدید. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه حماس بامداد چهارشنبه در مهمانخانه سپاه پاسداران در تهران کشته شد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک گروه تروریستی شناسایی کردند. پیش از این حادثه هنیه در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران شرکت کرده بود. در این مراسم در میان ده‌ها مهمان دیگر مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان هم حضور داشت. این رویداد واکنش‌های متعدد را به دنبال داشت و حکومت طالبان نیز واکنش نشان داد. اکنون سوالات متعدد مطرح است: سرنوشت صلح و آتش بس و مبادله اسیران در نوار غزه چه خواهد شد؟ ایران چگونه واکنش نشان خواهد داد و آیا جنگ تمام عیار بین ایران و اسرائیل رخ خواهد داد؟ در این مثلث بررسی می‌کنیم. گپ میزنیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و اشرف سعادات، کارشناس امور سیاسی. خوش آمدید ایلیا. بیا از اینجا شروع کنیم که اسماعیل هنیه چطور کشته شد در تهران؟
ببین، مسئله یا گزارش روشنی در این باره وجود نداره. فقط اخبار جسد گریخته از برخی منابع مخابره شده از داخل ایران و خارج ایران. مقام های ایرانی و به طور مشخص سایت خبرگزاری فارس که وابسته به سپاه پاسداران هست میگن که یک پرتابه ای از هوا به محل اقامت اسماعیل هنیه اصابت کرده. محل اقامتش هم جای بسیار امنیتی هست که از آسایشگاه های جانبازان اسمش هست، که یک محلی هست که در اختیار سپاه پاسداران قرار داره که به عنوان مهمان سرا استفاده میشد برای حضور برخی از شخصیت هایی که برای شرکت در مراسم تلیف آقای پزشکان در ایران حضور داشتن. یکی دیگه از افرادی که اونجا بود زیاد نخاله، رئیس دبیر کل گروه جهاد اسلامی هست که البته جان سالم به در بود، اصلا هدف قرار نبود، اما تنها اتاقی که آقای هنیه بود هدف قرار گرفت که در اون خودش و یک فردی که همراهش هست و محافظش بود کشته شدن در این حادثه. اینکه پرتاب از کجا بوده، به چه شکل بوده، اگر این گزارش درست باشه، چرا که احتمال‌های زیادی مطرح هست که مقام‌های ایرانی یا بهتر بگم رسانه‌های وابسته به حکومت میگن که شلیک از خارج از ایران بوده. این در حالی است که شبکه 12 تلویزیون اسرائیل میگه که هر آنچه اتفاق افتاد در داخل خاک ایران بوده، یعنی اگر هم نفوذی‌های از سوی اسرائیل بودن در داخل ایران انجام دادن بر گزارش این شبکه. همه اینا اخبار زد و نقیض هست. اصلا اسرائیل تا به اینجای کار بر عهده نگرفته این حمله و این عملیات رو، و حتی اظهار نظر هم نمی‌کنه مقام‌های اسرائیل در این باره. تنها بعضی از وزرایی که وابسته به جناح راستون رو هستن ابراز خوشحالی کردن و گفتن این اتفاق باید زودتر می‌افتاد. حتی صحبت‌های تلویحی هم کردن، ولی نه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، نه یوآف گرانت وزیر دفاع و دیگر مقام اسرائیلی در این باره حتی صحبت نکردن. سخنگوی دولت اسرائیل در کنفرانس خبری که داشته بعد از این حادثه در مورد مسائل مختلف افزاده، در مورد عملیات حومه جنوبی بیروت که در اون مرد شماره یک نظامی حزب الله فاشوک کشته شد توضیح داد، اما از اظهار نظر درباره عملیات یا بهتر بگم کوششان اسماعیل هنیه خودداری کرد، گفت در این باره صحبتی نمی کنه.
تشکر از این. خب یک کم پس منظر ارائه بکنیم بر مخاطبان ما در مورد کشته شدن فواد شکر. اسرائیل گفته که او مسئول حمله راکتی به میدان فوتبال در شرک مسجد شمس در بلندی های جولان بود که به کشته شدن 12 کودک و نوجوان منجر شد، اما حزب الله لبنان این موضوع را انکار کرده.
یه توضیح باید بدم در این باره. فؤاد شکر در حقیقت مسئول واحد نبود. فؤاد شکر مشاور ارشد نظامی حسن نصر در کل حزب الله لبنان بود. فؤاد شکر مسئول عملیات منطقه جنوب بود و همچنین رئیس اتاق عملیات حزب الله. اما واحدی که اون حمله رو به گفته مقام های اسرائیل انجام داده، فرماندهش کسی بود به اسم محمد یحیی.
تشکر از این. خب یک سوال دیگه اینجا مطرح میشه که چرا در تهران کشته شد اسماعیل هنیه و نه در جای در شرق میانه، و اینکه این حمله تا جایی که جستجو کردیم گفته میشه که یک ناکامی امنیتی برای ایران بوده، چه پیام میتونه بفرسته برای رهبران ایران؟
در این بار من بعد از این اتفاق و از اعلام کشتشان اسماعیل هنیه با یک شخصیت اسرائیلی، یک افسر بازنشسته ارتش اسرائیل به اسم اسرائیل زیف صحبت کردم و گفت در حقیقت این عملیات پیامی بود به سر اختاپوس، تعبیری هست که برای مقام های جمهوری اسلامی و برای حکومت ایران به کار برده میشه، که پیشتر هم اولین بار فکر کنم آقای نفتالی بنت نخست وزیر اسبق اسرائیل این تعبیر رو به کار برده بود. گفت این پیام مستقیم هست برای سر اختاپوس، مبنی برای اینکه ما میتونیم عملیات رو در همون جا انجام بدیم، برای همین باید در حساب و کتاب هاشون تجدید نظر کنن. در حقیقت این اتفاق که در خاک ایران افتاده حاوی پیام مستقیم برای مقام های جمهوری اسلامی ایران هست، و اگه هر طرف اینو انجام داده میخواست قدرت عملیاتی خودش و قدرت اطلاعاتی خودش رو به رخ جهان و به رخ مقام های ایرانی بکشه.
تشکر الیو جان از این. خب بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. سوال مهم دیگه هم مطرح است که ایران حالا چی خواهد کرد. جناب سادات، همونطور که بیشتر گفتیم هیئت از حکومت طالبان هم در تهران بود و در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان اشتراک کرده بود، اما پس از این رویداد حکومت طالبان هم واکنش نشان داد و در بیانیه در ایکس تویتر سابق کشته شدن هنیه را ضایعه بزرگ برای امت اسلامی و کاروان جهادی خواندن طالبان. خب کاربرد اصطلاح کاروان جهادی به چه معناست از جانب طالبان؟
درود بر شما و همکاران شما و بینندگان و شنوندگان. ببینید، من فکر میکنم که یک بحثی که مطرح هست در جنگ اسرائیل و فلسطین یا جنگ ایران با اسرائیل، اگر بهتر بگیم، بس اما میور مقاومته که طالبان شاید خواسته باشن با یک واجه دیگه، با یک چیز دیگه همین موضوع بیشتر بیان کنم. در حقیقت خود طالبان جز این کاروان نیستن، تا با حال هم هیچ نوع سهم و دخل در مسائل فلسطین به گونه مستقیم نداشتن. و اگر شما اظهارات آقای زبیلا مجاهد هم به درستی در نظر بگیریم، میبینیم تنها از این موضوع اظهار تأسف کرده و از طرفهای تأثیرگذار خواسته تا جلو این کشتارها یا کشتار فلسطینی‌ها و قربانی شدن فلسطینی‌ها بیشتر گرفته بشه و راهی برای توقف جنگ پیدا بشه. یعنی در حقیقت اظهارات سخنگوی طالبان، حالا اگر بحث کاروان را مطرح کرده باشه، من فکر میکنم به این معنا نیست که افغانستان بخشی از این کاروان هست، به خاطری که همیشه ایران بحث محور مقاومت که به کار میبره حزب الله، حماس و حوثی‌های یمن بیشتر و گروه‌هایی که در عراق و سوریه برای حمایت از فلسطین در هماهنگی با ایران، اینا در حقیقت هماهنگ هستند. خب افغانستان در جایگاهی نیست، یا طالبان فعلا در جایگاهی نیستن که خود در خیلی از مسائل دخیل بسازن. از ابتدای جنگ غزه از 7 اکتبر سال 2023 تا به اکنون همیشه طالب‌ها به نوعی روی کرد اینا بیشتر پیشنهادی بوده، یعنی سهمگیری یا حمایت های میدانی از جنگ غزه برای حمایت از فلسطینی ها نبوده و بیشتر کوشش کردن که راه